أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله، یک سال دیگر توفیق شد، ماه مهمانی خداوند متعال رو درک کنیم و سر این سفره با کرامت میهمان باشیم. و هو شهر دعیتم فیه الى ضیافت الله و جعلتم من اهل کرامته. خیلی در مورد میهمانی خدا صحبت زیاد شنیدیم و خوندیم و منبرش هم رفتیم، اما معمولا نگاه به مفهوم میهمانی از طرف میزبان صورت گرفته. یعنی نگاه اینطوری بوده که خب میخوایم بریم مهمونی خدا، خداوند به عنوان میزبان چه هدایایی و چه پذیرایی هایی آماده کرده. رو این خیلی متمرکز شدیم، در صورتی که ظاهراً تأکید بیشتر روی ادب میهمان بودن است نه ادب میزبانی. از این طرف کمتر به میهمانی خدا نگاه شده. میهمانی رفتن یه آدابی داره، یه مقدماتی داره، یه لوازمی داره که بد نیست رو اینا یه مقداری فکر کنیم. اینا عرض کنم که به طور کلی ما یه دستور هم داریم به این که اصلا کلن میهمان خدا باشید، نه فقط تو ماه مبارک رمضان. حدیث نبوی شریف میگه کونو فی الدنیا اضیافن، مردم تو زندگیتون تو دنیا همیشه مهمان باشید. اگه مهمان باشیم خیلی زندگی شیرین تر و لذت بخشتر و آرامتری خواهیم داشت. یه مقداری فکر کنیم روی آداب مهمان بودن. مهمان چه دارد؟ میهمان برای میهمانی رفتن خودشو آراسته میکنه، به خودش میرسه، خودشو تمیز میکنه. اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. چرا؟ چون داریم میریم مهمانی، پاکیزه بریم مهمانی، خوشبو بریم مهمانی، آراسته بریم مهمانی. از اوساخ غفلت و گناه و آلودگی های دلبستگی ها و تعلقات رها بریم مهمانی. با پاکیزگی ظاهری دیدید توی آداب ماه مبارک رمضان، یک شب در میون غسل وارد شد. استغفاری که در ماه شعبان تأکید برش میشه، همون تطهیر قلبیه که قبل از ورود به این ماه حضرات معصومین علیهم السلام روش تأکید داشتن. پس پاکیزگی و خوشبویی و آراستگی. دو، میهمان اهل قُر زدن نباید باشد. اینکه یک گوشه این میهمانی یه چیزی کمه، آدم نباید آب روی صاحب خونه رو ببره. خدا رحمت کنه، تو جملات مرحوم آقای دولابی یه جایی خوندم که ایشون همینو میگفتن، میگفتن اگر یه چیزی سر سفره نیست سرصدا نکنید، آب رو خدا رو نبرید. حتما یه صلاحی بوده که اونو سر سفره شما نذاشتن یا از سفره شما برداشتن. یه وقت من مشهد مشرف بودیم، صبح رفتم برای بچه ها نون خریدم و صبحانه آماده کردم، بیدارشون کردم، نشستن سر سفره. پسرم 4-5 سالش بود، لقمه گرفتم، چند تا لقمه سر سفره گذاشتم براش که این راحت بخوره. یکی از این لقمه ها دیدم نونش خمیره، بچه بخوره اذیت میشه، برداشتم خودم خوردم لقمه رو. شروع کرد سر صدا کردن، چرا لقمه منو خوردی؟ مگه خودت لقمه نداری؟ چرا از جلو خود سفره نمیخوری؟ چرا نونی که جلو خودت نمیخوری؟ با خودم گفتم ما با خدا همینجوریم، نونشو او خریده، صبحانه رو او آماده کرده، لقمه رو او گرفته، یه لقمه رو برداشته. چرا برداشته؟ لقمه ضرر داشت بره تو، لج که نداره که، از رو بی جنبه بودن و بی ظرفیت بودن که نیست. چرا لقمه منو ورداشتی؟ چقدر قُر زدیم بعد پشیمون شدیم. مهمونی قُر نداره. تو پذیرایی های معنوی هم همینجوره. یه بخش عمده ای از اینایی که از راه خدا بر می گردن برای اینه که بگه امیدی میرن تو مسیر خدا و بندگی خدا، امیدهای معنوی به خیال خودشون، آرزوهای مثبت و شیرین. بعد خط خدا گم میشه، میبینی شدی عبدالحال نه عبدالله. میگه آج آقا ما اون اوائل حالمون خیلی بهتر بود، مگه قرار ملاک حق و باطل حال باشه؟ اصلا گاهی اوقات حال آدم رو میگیرن، اون احساس لذت آدم از آدم میگیرن. باش، حال خوشی نداریم، مگه من بنده حالم؟ گاهی اوقات بعضی از حالات اصلا شیطانیه. دیدن دوستان روایتشو که شیطان به اهل بدعت بکا میده گریه میده. رفته باشید دیده باشید تو مسجد الحرام و مسجد النبی نمازای خیلی باحالی میخونن، خیلی باحال، ولی مگه ملاک حق و باطل حال خوبه؟ تیل ارز، چشم برزخی، کرامات، مکاشفات، مشاهدات، خیلی بساط اینجور چیزا داغه. میگه آج آقا ما 10 ساله داریم زحمت میکشیم، چشم برزخیمون باز نشده. خب نشده، صلاح ندیدم به شما بدن. به قول یه عالمی میگفت چه بهتر. خیلی از این تحفه هایی که تو این مسیر میدن اصلا برای خیلی هم مضره. یه عالم بزرگواری تشبیه میکرد، میگفت مثل علفی که تو راه میریزن، شما داری از کوه میری بالا، برای اون مرکبت یه علفی میریزی که این بخوره جون بگیره، قوت بگیره، امیدوار بشه حرکت کنه، بعد این خوشش بیاد وسط راه، همونجا توی وایسه به خوردن. خیلی ها اینجوری میشن. آقا اصلا قراره شما تا آخرش تیولرز نداشته باشی. خدا رحمت کنه مرموهای خوشبخت، یه وقت میگفتن که تیول عرض بر بدن ضرر داره. گفتن اینایی که تیول عرض میکنن بدنشون خیلی فشار میاد بهشون. فکر کنم گفتن عمرشون هم کوتاه میشه. بعد یکی دو شب بعدش صحبت مترو شد، گفتم آقا اوضاع مترو خیلی خرابه، وضع حجاب و اینا. ایشون گفت خب چرا با مترو میری اینور اونور؟ گفتم خب شما گفتید تیول عرض ضرر داره واسه. یا این که کشف و کرامات و نمیدونم اخبار از مغیبات و حساب کتابی هم نداره، دلیل بر هیچی هم نمیشه. انقدر بودن اینایی که ذهن خانی میکردن، کارهای خارق العاده انجام میدادن و تو مسیر خدا نبودن، از طرق دیگری به این قدرت ها دست پیدا کردن. خب شاید قرار است شما مثل مرحوم ملا حسین قلی همدانی رحمت الله علیه مدت ها هیچی نبینید، هیچ خبری نباش، اون نباش نباش. مگه من بنده تیول ارزم؟ مگه من بنده چشم برزخیم؟ من بنده خدام. خدا صلاح دونسته یه پذیرایی از من بکنه، یه پذیرایی نه. حتی خواب خوب، باز اینو از مرحومای خوشبخت بنده شنیدم، ایشون میگفتن اینایی که هوششون زیاده اگه خواب نبینن ناراحت نشن، اینا قراره تو بیداری ببینن. منظورشون هم این بود که خب آدم عاقل خواب نمیخواد برای علم پیدا کردن، که تو واقعیت الله نور السماوات والارض، خدا برهان نمیخواد. عقل آدم داشته باشه خدا همه جا هست، خدا هست و همین تمومه دیگه، تمام همه چیز تو همین خدا هست. خیلی این آیات بر بنده نور آور و امید بخش بود. مدت ها بود توی پرسش و پاسخهایی که با جوان ها و نوجوان هایی که شبه داشتن می دیدم که ریشه مشکل تو همین خدا هسته. یعنی اگه این بچه براش حل بشه که خدا هست، مثل یه دومینویی که می خوره به هم دیگه، بقیه شبهاتش حل میشه. حتی شبهات مسائل امامت، حتی فلسفه احکام. اینی که عرض میکنم به نظرم خیلی توی پاسخگویی به سوالات اعتقادی مخاطبینتون میتونه مؤثر باشه. آیات قرآن رو ببینید، میگه لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. میگه یه سوال از اینا بکن، بگو خالق این سماوات و ارض کیه؟ یه جواب میدن، میگن خدا. این خدا هست و هیچکی تقریبا نمیتونه این کار کن. افالله شک کن. سر اسمش هم دعوا نداریم ما. این هم مهمه که سر اسم دعوا نکنید. امام صادق علیه السلام تو بحث با ابن ابی العوجا اونجا پرسیدن که این نظام یک ایجاد کننده دارد یا ندارد؟ اون ایجاد کننده هوش و علم دارد یا ندارد؟ اگه اینو اعتراف میکنی این همون خدای ماست، تو هرچی میخوای بهش بگو، سر اسم دعوا نکنی. شما یک مبدعی برای این عالم قائلی که عالم است و آگاه است و قدرتمند است، خیلی خوب تمام شد. لیقولن الله، این اعترافو که از مخاطبتون بگیرید، حالا امتحان کنید، تقریبا تمام شبهات اعتقادی رو میتونید پاسخ بدید. همه چیز از اینجا شروع میشه. لذا بلا فاصله تو دو سه تا آیه قرآن میگه فانا یصرفون فانا یعفکون. خب اگه خدا هست تموم شد دیگه. عالم خدا داره، عالم صاحب داره. اگه عالم صاحب داره، حالا این صاحبش که آگاه هست و قدرتمند است و حکیم است و مهربان است، یه سری دستورات داده. اینایی که شاکی میان میگن حاج آقا چرا خانوما اینجوری آقایون اونجوری، حاج آقا چرا چه میدونم ماه رمضان اینجوری ماه دیگه اونجوری، نماز اینجوری روزه اونجوری، از این سوالایی که خیلی رایجه و زیاد میپرسن. شما لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ببریدش در خونه لیقولن الله، بعد میشه فانا یصرفون فانا یعفکون. خیلی سریع میتونیم به این نقطه برسونیدش که دیگه کجا داری فرار میکنی؟ اگه خدا هست. تو بحثای امامت ببینید، من اینو خودم تجربه کردم، با اهل سنت اگه بخواید از طریق نقلی وارد بحث بشید به نتیجه نمیرسین. خیلی چهار تا حدیث شما میخونید اونا نقد میکنن رد میکنن، چهار تا حدیث اونا میخونن شما رد میکنن، نتیجه نمیرسید. اما اگه عقلایی وارد بحث بشید، عاقلانه، خیلی دو تا چهار تا، اوناییشون که واقعا دنبال حق باشن، خیلی کار جلو میره. بنده خودم تجربه کردم بارها، عالم خدا داره، صاحب داره. عاقلانه است که این صاحب عالم ما رو بی هدف آفریده باشد؟ نه. برای ما برنامه زندگی نفرستاده باشد؟ نه. پیامبر نفرستاده باشد؟ نه. این پیامبر از دنیا بره تمام، یک کتاب قابل تفسیر و تأویل بذاره و بره، این خدا دیگه ما رو رها کنه بعد از این پیامبر، عقل بقیهش رو میره. فانا یصرفون فانا یعفکون، ادامه بحث خیلی روان میشه. امتحان بفرماین دوستان، از خدا هست شروع کنید همه بحث رو. الگویی که به نظرم از قرآن میشه استفاده کرد، لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، به این برسونید، خیلی تو بحث یک قوامی پیدا میکنه بحثتون، یه نقطه استقراری پیدا میکنه بحثتون. خب حالا که خدا هست، این خدای حکیم و مهربان تصمیم گرفته یک لقمه این سر سفره من و شما بذاره یا برداره، چرا غر زدن؟ چرا شاکی بودن؟ چرا اظهار نارضایتی؟ صلاح ندونست. یه پرانتزم اینجا باز کنم، طلبه ها خاطرات علما اولیاء خدا رو میخونن، همزاد بنداری میکنن، دوست دارن خودشون هم از همون مسیری که اون عالم رفته برن، بعد میبینن که نسخه زندگی اینها اونجوری نیست، بعد میگن دی پس ما آقای بهجت نمیشیم. آقای بهجت توی تا خاطراتش من خوندم که ایشون از قبل از سن بلوغش اینجوری بوده، من که از قبل از سن بلوغم اینجوری نبودم، پس من آقای بهجت نمیشم. علامه طباطبایی رحمت الله علیه یه جایی رفتن نماز خوندن، توسل کردن، از خدا خواستن، استعدادشون ضعیف بوده، از خدا خواستن استعدادشون قوی شده، بد شدن علامه. پس من که این کارو نکردم علامه طباطبایی نمیشم. همینجوری هر کدوم از جلوه های مهم زندگی علما و اولیاء خدا رو ما میریم مطالعه میکنیم، بعد دوست داریم خودمون اونجوری باشیم، نیستیم، کلن راه و بیخیال میشیم. در صورت که عزیزان شما اگه دقت کنید خود این علما مثل هم نبودن، هیچ کدوم، هر کدومشون یه مدل بودن مطابق اون داده ها و استعدادهایی که داشتن. خدا یه جوری اینا رو تو مسیر بندگی خودش رشد داده. یکی مثل آقای بهجت بوده، قبل از بلوغ هم هیچ خبری نبوده. ما عالم ولی خدای اهل کرامات و اهل معنویاتی هم داریم که تا 30 و چند سالگی تارزن بوده، مطرب بوده، رفته دم مرسه علمیه آدرس تعمیرکار ساز بپرسه، بهش گفتن آقا برو تار دلتو تعمیر کن. عالمی داریم که از اول با استعداد بوده، عالمی داریم که بی استعداد بوده، خدا کمکش کرده. همه هر... یعنی برای هر کی شما دنبال یه الگو باشید، الگو هست الحمدلله. همونجور که پیامبر پولدار داریم، پیامبر فقیرم داریم، که هم پولدارا یک اسوه‌ای داشته باشن هم فقرا. هر دو مدلش هست، هر چی هر کی بخواد الگو پیدا میکنه. این علما خودشون هم با هم یه جور نیستن. شما هی احساس میکنن طلبا که آره مثلا فلان قضیه که برای فلان عالم نقل شده تو زندگی ما نیست، اینم اشتباه بزرگی، این از اون مقایسه های اشتباهی که ما میکنیم، توقعهای اشتباهی که ما داریم. نسخه خودتون رو پیدا کنید. هر کسی یه نسخه منحصر به فرد داره، همش تحت همون صراط مستقیم بندگی خداست. ولی بندگی شما با بندگی بنده، با بندگی یکی دیگه تو موقعیت‌های مختلفی که هستیم فرق میکنه. برای یک کسی نماز شب خوندن بندگی خداست، برای یک کسی توی موقعیتی نماز شب نخوندن، کما اینکه نقل شده دیگه، شنیدید همتون. برای یک کسی غذا خوردن بندگی خداست، برای یک کسی روزه گرفتن. و اینی احب با ان اطاع من حیث احب لا من حیث تحب. شیطونم گرفتاریش همین بود، گفت خدایا بی خیال این سجده بشو، من یک عبادتی برات میکنم که تا حالا کسی اون عبادتو نکرده باشه. خدا گفت من دوست دارم اونجور که من دوست دارم اطاعت بشه، نه اونجوری که تو دوست داری. نسخه خودتون رو پیدا کنید. هر کدوم یک دستوری داریم که باید طبق همون بریم بندگی کنیم. اینم نکته دوم مهمانی. یه ادب سومی هم هست توی مهمانی که خیلی مهمه، خیلی برای میزبان مهمه. ببینید عزیزان، اظهار لذت کردن از پذیرایی از آداب مهمانی، روایاتش رو شنیدید دیگه، میگه که ما محبت شما رو به خودمون از مقدار اکلتون سر سفرمون میفهمیم. خیلی قشنگ روایتش. یا میگه تستبین و مودت و رجل اخیه فی اکله، محبت یک انسان به برادرش در اکلش هویدا میشه، آشکار میشه. اشدکم حبن لنا احسنکم اکلن عندنا. آدم کریم اینجوریه، لذت اللعیم فی الطعام، لذت الکریم فی اطعام. آدم کریم از اینکه پیشش غذا بخورن کیف میکنه، لذت میبره، عشق میکنه. من دیدم یه پولداری سراغ داشتم، این میگفت من گاهی اوقات پول میبرم رستوران، غذای خوشمزه خوشمزه میخرم، میرم سر این ساختمونای نیمه کاره، کارگرای ساختمونی رو صدا میزنم، یه سفره میندازم اونجا، یه چهارپایه میزنم، به اینا میگم بیایید قضا مثلا نظریه و اینا میان میشینن دور این سفره شالاب پشت لوب شروع میکنن خوردن. چی میگن قضا خوردن؟ چی اسم صوتش چیه؟ شروع میکنن مفصل قضا خوردن سر و صدا. بعد میگو من روحم شاد میشه، کیف میکنم، خیلی قشنگه. اشدکم حبا لنا احسنکم اکلا عندنا. اونایی از شما که بیشتر ما رو دوست دارن بهتر پیش ما غذا میخورن. حالا بهتر لزوما به معنای بیشترم نیست، ولی همچی خوشمزه روحش شاد میشه اون میزبان کریمی که بینه تو نشستی سر سفره. حالا ایشالله بابا میشید، اونایی که بابا نشدن میبینی چقدر لذت داره بچه ی آدم بشینه سر سفره دو لپی غذا بخور بعد کثیف کنه بریزه اینا رو، اینقدر پر پر و پیمون بخوره آدم، خیلی کیف میکنه، خیلی کیف میکنه. باور کنیم که خداوند متعال از لذت بردن من و شما از نعمات و پذیراییاش لذت میبره، دوست داره، دوست داره بنده هاش از این مهمانی کیف کنه، لذت ببره. خدا رحمت کنه های خوشوقت دوباره، حالا امشب خیلی یادیشون کردیم، قضا میداد به این دوروری ها، لقمه میگرفت یا قضا همینجوری میگرفتن میدادن به این دوروری ها. بعد یادم یه وقت یکی از رفقا سه تا دو تا غذا خورد پیش حاج آقا، به حاج آقا یه ظرف دیگه هم بهش داد که بخور. بعد گفت دو سه تا خورده بود غذا، هم میگفت که نه حاج آقا دست شما در، امشب خونه خالمون مهمونم باید برم. سه تا غذا خورده. یا یه وقت ایشون به من دو سه بار غذا دادن، دفعه سوم گفتن مثلا تعارف کن، گفتم نه خیلی من خیلی خوردم. ایشون گفت خیلی خوردی؟ چرا خیلی خوردی؟ نباید خیلی بخوری. خودشون کریم اینجوریه، لذت میبره. اظهار لذت از پذیرایی جزء آداب مهمانیه. میخواید میزبان خوشحال بشه؟ کیف کنید، با اشتها غذا بخورید. حالا البته اینا خیلی قابل توصیه نیست، ولی من تو بعضی از این پیرزن قدیمی ها دیدم اینا، حالا تو فرهنگ الان نمیدونم، بعضی این مادر بزرگای قدیم میگفتن که خونه ما میاد قضا میخورید با سرصدا قضا بخورید. دیدی آدم وقتی قضا خیلی خوشمزه است دوست دارن، خوشحال میشه. روایت داریم مؤمن آب بخوره لذت ببره، عتق یک رقبه براش می نویسن، لذت ببره. نمیگه بگه الحمدلله، نمیگه خدا رو شکر کنه، نمیگه نمیدونم، نه میگه لذت ببره، کیف کنه. روایت داریم پدر به بچهش نگاه بکنه و همین نگاه سر ره و خوشحالش بکنه، این خوشحالیه ثواب داره. خدا ما رو نیافریده که یه سودی ببره. ما خلقتو که لأربح علیک، بل خلقتو که لتربح علیه. ما رو واقعا نیافریده که تصور ما اینه دیگه، یه سودی ببره از خدا. نه، ما رو آفریده ما سود کنیم، ما از خدا بهره ببریم. اظهار لذت. یک کسی میگفت، حالا نمیدونم چقدر تحلیله، میگفت که به نظر من این غربیا که خدا بعضی نعمتهای دنیایی رو بهشون بیشتر از ما داده، یه علتش اینه، اینا قدر نعمت رو از ما بهتر میدونن. یه فنجون قهوه میدی بهش نیم ساعت یه ذره میخوره مزمزه میکنه میره تو فضا دوباره میاد، یه ذره دیگه میخوره میره. یه مستندی تلویزیون نشون میداد خیلی با نمک بود، چند تا این غربی ها رو آورده بودن غذاهای ایرانی رو میدادن اینا تست میکردن، پسر آمریکاییه یه کمی فسنجون خورد، فسنجون گذاشت تو دهن، شروع کرد جویدن جویدن، بعد یه او مای گاد آیم این پارادایس، من الان تو بهشتم. با یه لقمه فسنجون رفت تو بهشت. خب این دستور دین ماست دیگه، دیدید دین روایاتشو، جو دل مزق، غذا رو خوب بجو قشنگ. 30 بار تو ذهنمه تو بعضی از روایات میگه بجو مزه غذا به دلت بشینه، کیف کن، مغازله کن با غذا، غذا نعمت خداست. آب رو جرعه جرعه بشو بنوش، لذت ببر، کیف کن. حتی توی نعمتهای دنیاوی حلالی که خدا گذاشته دوست داره بنده هاش لذت ببرن. و این ادبیات، ادبیات اشتباهیه که خداوند ما را برای بدبختی آفریده است. این لقد خلقنا الانسان فی کبد رو ما برای مردم ترجمه کردیم لقد خلقنا الانسان للکبد، این اشتباهه. خدا ما رو برای بدبختی و برای نکبت و برای مصیبت و اینا نیافریده، ما رو در سختی آفریده نه برای سختی. در اوج این سختی آدم میتونه یه بهشتی درست کنه با یه دونه قاشق فسنجون، واقعا بره تو بهشت. روایت قدسی، حدیث قدسی، خطاب به حضرت داوود هست که وقتی انا امتو که به شیئن لا تنظر الى قلته ها بل انظر الى من اهدا ها. خیلی قشنگ میگه وقت بهت یه نعمت کوچولو میدم، نگاه به کوچیکی نعمت نکن، ببین کی به تو این نعمت رو داده. اینقدر آدم روحش شاد میشه با یه دونه، نمیدونم، یه نفر میاد به شما یه لیوان آب میده، همچی ذوق میتونه آدم بکنه، کیف بکنه با همین. کی این نعمت رو به من که باشم که بران خاطر آتر گذرم. انظر الی من اهدا، ببین چه کسی به تو این هدیه رو داده. لذت بردن، کیف کردن، اظهار لذت کردن از نعمتهای خدا. ما تو اظهار لذت کم داریم عزیزان. قر زدن، نق زدن شده یه کلاس، مخالفت کردن شده یه پرستیج. متاسفانه ما طلبه هم که باید نماد شکرگزاری باشیم تو جامعه، نماد اظهار رضایت باشیم، ما هم داریم تو همون مسیر حرکت میکنیم. این کمی خطرناکه، احساس میشه که بلاهایی که تو جامعه ما داره میاد یه بخش عمدهش مال این روحیه ناشکری، اظهار لذت نکردنه. خیلی زیاد زیل آیه سیل رو ببینید، اون سیل العرم که توی قرآن آمده، زیلش میگه هل نجازی الا الکفور، حسر ازش فهمیده میشه. میگه من فقط اونایی که خیلی کفران کنندن فقط اونها رو مجازات میکنم. اتفاقا زید سیله، روایات هم به این مضمون داریم که ناشکری که تو جامعه زیاد باشه سیل زیاد میشه، همش قر، همش نق. امروز یکی از این آقایون اهالیه، یکی از همین بخشای سیل زده اومده بود این امامزاده صالح علیه السلام اونجا، بدبخ شدیم، یخچالمون رفت، فرشمون داغون شد، اجاق کزمون داغون شد، قر 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 قر. خب باش، منم هم همدردی، خیلی سخته، خدا صبرتون بده. خب خودت سالمی؟ آره. بابات سالمه؟ آره. بابام هم سالمه. مادرت سالمه؟ کسی از شما کشته شد؟ نه نه، هیچکی کشته نشد، ولی یخچالمون داغون شد، اجاق کزمون داغون شد. خب باش، اصلا انگار اگه شکر کنه دیگه طلبکار نیست از تو. دیدید این احساسو؟ میگه باید حتما قر بزنم تا یه چیزی بتونم بگیرم. خب این ناشکریه دیگه، ناشکری چوب داره. گفتم کسی هم از خانوادتون از بین رفته؟ نه ولی یه پسرموی نمیدونم همسایه‌مون توی روستای فلان اون بنده خدا رفته بود سیل رو تماشا کنه آب بردش. یعنی جای ناشکریشو داشت که بگه حتما یه کسی هم مثلا فوت کرده داشت آماده که. و خدای نه تو مرسه خودمون که این رایج بود یادمه میگفتن طلبایی که از قضا تعریف کنن معلومه ماماناشون آشپزای خوبی نیستن، لذا سنت بر این بود که به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی کسی از قضا تعریف نکنه. ما هم که میخوردیم تعریف میکردیم انصافا نمیدونم بعضیا تهمت میزدن که شما معلومه خونتون غذا خوب نمیخوری که از این غذا. آخه شهیدین میگفتن یه شنبه ها چمنا رو میزدن دو شنبه ها قرمه سبزی میدادن، این یه نسبت عجیبی بود بین اون روزی که چمنا رو میزدن. آره اینجا هم از این خبرها هست علالقادر. یه کوکوهایی بود بچه ها میگفتن دمپای ابری بهش به اون کوکوها. یه سنتی شده، یه کلاسی شده، یه اعتباری شده. این سکبریتی ها رو دیدید توی صفحاتشون اصلا با اصلا کلاس میخواد بذاره یه چیزی پیدا میگه این هم مملکت ما داره، همش یه چیز بد، یه چیز تلخ برای قر زدن کلاس میده. خالف تعارف، مخالفت کن تا شناخته بشی، اظهار لذت کردن از پذیرایی، بی توقعی یه باب خیلی مهمی در آداب مهمانی بی توقعی. من بنا داشتم امشب اینا رو چند تای دیگه است تمام کنم، اینا بماند، شب اولم هست، شما درستون برقرار این ایام، خیلی طولش ندم. میخواستم برم بحث قرآنی کنیم انشاءالله این شب با هم. شب اول گفتم این آداب مهمانی رو یک کمی با هم مرور کنیم. دوستانم نکته اگه به ذهنشون میرسه بگن ما استفاده کنیم. این کنوف دنیا از یافن خیلی به نظرم وچه شبه های زیادی داره، خیلی نکات میشه از توش در آورد. مهمان بودن چه ویژگی هایی تو مهمانی هست، بی توقع بودن، برنامه نریختن، تدبیر نکردن، فضولی نکردن، اینا همش آداب مهمان بودنه که حالا شاید شب بعدم یه چند توشو مرور کنیم. برای امشب بس باشه. یه عرض ادب و عرض توسلی برای پاکیزگی و تمیز شدن و ورود پاکیزه به ماه مبارک مهمانی خدا. دست توسلی بزنیم به دامان اهل بیت علیه السلام. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا سید الشهدا. آقا جان ما چقدر خوشبختیم حسین داریم، هر وقت دلمون میگیره، هر وقت مشکل داریم یاد شما سیغل میده به جان ما. شب اول شاید بد نباشه متوسل بشیم به ذیل عنایات شش ماهه حسین علیه اصغر. دستاش کوچولوه ولی مشکلوی بزرگ بزرگ رو حل میکنه. انقدر علمای بزرگ متوسل می شدن به این آقازاده شش ماهه، مشکلات بزرگ مادی و معنویشون حل می شد. وقتی آقا جانمون گفت هل من ذاب بن یذب عن حرم رسول الله، صدای گریه و ناله و شیون از خیمه های ارباب بلند شد. آقا آمدن سمت خیمه ها، زن و بچه رو آرام کردند، یه جمله گفتند یا زینب ناولینی طفلی از صغیر حتی اودع. بچه رو تو آغوش گرفتند، بوسیدند، رفتن سراغ لشکر دشمن. آی دشمن همه شیعه و اهل بیت منو کشتید، الان از خاندان من فقط همین یه طفل شیرخوار بود.
بگیرید سیرابش کنید، ولوله شد تو لشکر دشمن. یه عده گفتن اسقوه فانه لا ذنب له، بهش آب بدید، بچه شیرخواره که گناهی نداره. یه عده گفتن نه، از این قوم هیچکی نباید رو زمین باقی بماند. خطاب کرد عمر سعد ملعون به هر مله، گفت به این نزاع پایان بده. چه کرده؟ میگه رماه و به سهم فذبحه من الورید الالورید. غم مخور ای کودک دردی کشم، من خودم تیر از گلویت می کشم. علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا به نازدانه شش ماهی ابا عبدالله ما رو میهمانهای خوبی در این ماه مبارک قرار بده، مورد پسند اماممون قرار بده، فرج حجتت را نزدیکتر بگردان، کشور و نظام و انقلاب و رهبر عزیز ما رو حفظ کن، دشمنامون رو نابود کن، به حق سید و شهدا توطئه دشمنامون رو به خودشون برگردون، راه مکه و مدینه رو بر ما باز کن، زیارت اهل بیت علیهم السلام در دنیا شفاعتشون در آخرت نصیب ما کن، امام و شهدا و رفتگان سر سفره سید و شهدا میهمان کن، به نبی و آله رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات.